ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی‌نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی المهدی و علی آبائه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده های عزیز، همراهان گرامی و محترم. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه، ایام به کامتون، عصر آدینتون به خیر باشه. انشالله خیلی خوشوقتیم، خوشحالیم که در واقع در این لحظه در خدمت شما بیننده های عزیز هستیم. بیننده شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف هستید با یکی دیگر از برنامه عصر انتظار و با حضور کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد سید سلیمانی. امروز هم در خدمت شما بیننده های عزیز هستیم. انشالله قرار هست که یکی دیگر از برنامه های در واقع پروژه سازی آخر زمان، از پروژه آخر زمان سازی هالیوود که در واقع میپردازه به یکی دیگر از برنامه های این هفته‌ای که در خدمت شما بیننده‌های عزیز هستیم. حالا چند برنامه در واقع در هفته‌های قبل هم در خدمت شما بیننده‌های عزیز بودیم. امشب هم امیدوارم که شما با ما همراه باشید و برنامه رو توجه و رضایت شما انشالله قرار بگیره. جناب استاد سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب گودرزی عزیز و یکایک بینندگان خوب شبکه جهانی ولی عصر و تمام دوستداران مولا الموحدین و منتظران حقیقی حجت ابن الحسن المهدی در خدمتون هست.
خیلی سپاسگزارم جناب استاد، خیلی خوش آمدید و خیلی خوشحالم که در خدمت حضرت عالی هستیم. همونطور که عرض کردم در واقع معلوم برنامه‌ای که در خدمت بیننده های عزیز هستیم امشب پروژه آخر زمان سازی هالیوود که حالا جناب عالی حضرت بیشتر حالا توضیح بدید در این رابطه که حالا در واقع چی هست. بیننده عزیزی که قطعاً الان امشب در این لحظه در واقع به جمع اضافه شده، شاید اولین مرتبه است که بیننده برنامه هست. انشالله که امشب هم در خدمت حضرت عالی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بسیار شاید خاص و مهمی که کمتر بهش میپردازند، فکر میکنم قریب به 10 جلسه در بابش صحبت کردیم و دوستان بخوام پیگیری بکنن میتونن قطعا در سایت شبکه و اپلیکیشن این شبکه جهانی پیگیر باشن. کلیت بحث رو در یک دقیقه اشاره بکنم. بحث پروژه آخر زمان سازی هالیوود وقتی مطرح میشه، وقتی پروژه در مقابل پروسه است، پروژه یعنی یک ساختاری که قرار ایجاد بشه. یادم میاد آیه 16 سوره اعراف رو اشاره کردیم و آیات 75 تا 85 سوره صاد، اتفاقاتی که میفته. ابلیس رجیم شد، از خدا خواست تا روز قیامت حیات داشته باشه. بهش گفتن الیوم الوقت المعلوم، تو تا روز وقت معلوم میتونی بمانی. وجود نازنین ابوالحسن رضا میفرماید که یوم الوقت المعلوم یوم الظهور، شیطان قرار تا روز ظهور باشد، پس او نیازمند این هست که ظهور تأخیر بیفته و تا وسعت پیدا بکنه عمر او، چون حیات او تا تشریف فرمای حضرت حجت هست. اینجا اون نکته ای که برای ما که در عصر انتظار داریم نفس میکشیم باید دقت بکنیم. ابلیس دنبال چی میگرده؟ ما کجای این صفحه هستیم؟ ما چی کار باید انجام بدیم؟ خب تو این پروژه قطعا لازمش این بود که شیطان اصحابی داشته باشه. قرآن میفرماید که شیاطین انس و الجن، انسانها و جنیان هستن. تو انسیان مشخصند، ما 2000 آیه در باب یهود داشتیم و اشاره کردیم تو برنامه‌های قبل، شاهکار این آیات آیه 82 سوره مائده است که قرآن می‌فرماید لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، شدیدترین دشمنان شما یهودی ها هستن. با اون چهار تأکید خاص ملاک صهیونیستایی که امروز ما داریم میبینیم تفکراتشون رو، پروتکل هاشون رو، ایده هاشون رو، که قرآن به همه اینها اشاره میکنه. ما یادم هست وقتی بحث پروژه آخر زمان سازی رو مطرح کردیم، گفتیم که این ایده رو چگونه میخواد دشمن شکل بده. قالب هاشو مطرح کردیم، رسیدیم به جایی که صهیونیست‌ها اومدن رسانه رو در دست گرفتن. در کنار لس آنجلس 5 شرکت مهم، متو گلدن مایر، برادران وارنر، پیکچرز، شرکت فوکس قرن 20، اینها همه اومدن یک دانشگاه عظیم و تفکر بزرگی رو به مردم دنیا القا کنند. خب در این سیر بحث اصلیشون دو قطب، قطب شر و قطب خیر بود. قطب شر مردم دنیا رو تهدید میکنه، قطب خیر که همون ناجی و منجی آخر الزمانی رو درش نشون میدن و نمیگن دنیا فاقد موعود است، دنیا فاقد ناجی است، چون تمام ادیان منتظر منجی هستن، حتی ادیان غیر الهی هم منتظر منجی هستن. یعنی حتی بودا هم منتظر بودای پنجمه، یعنی در بودیسم هم شما منجی رو میبینید، ادیان غیر الهی، غیر ابراهیمی. پس بنابراین منجی نمیشه حذف شه، اما افراد مختلفی که قراره قطب خیر رو و ناجی رو ایالات متحده امریکا و کفر نشان بده در عالم هستی. پس بنابراین هالیوود این فضا رو ایجاد میکنه. در مقابلش چی؟ یک زمان نازیسم ها و فاشیسم ها پسترین ها بودن در دهه 60، برای اینکه یهود چهره خودش رو بتونه ترمیم کنه، یحرفون الکلمن موازهی، جایگاهی که داشته در اذهان ترسیم بکنه، هولوکاست رو درست کرد و رسانه ها به او پرداختن. امروز شاید عرایز من خیلی راحت تر برای مخاطب شکل بگیره. یادم میاد 2 سال پیش که این مباحث رو مطرح میکردیم، بعضی هم بودن آخه با اینجوری هم نیست. وقتی وضعیت هشدار عظیمی که اینها در غزه انجام میدن رو شما میبینید، راحت میتونید به این نتیجه برسید که قرآن وقتی میگه اینها به پیغمبرها رحم نکردن، اول تکذیب کردن پیغمبرها رو، فریقاً عدهیشون تکذیب کردن، عدهی یقتلون، کشتن پیغمبرها رو. پس بنابراین ما باید دشمنمون رو بشناسیم. این دشمنی که قرآن با تأکید داره میگه برنامه چیه امروز؟ امروز یک برنامه خاص داره. در طول تاریخ دشمنها ای رو ساختن برای من و شما، مثلا آدم فضایی ها. مردم دنیا بترسن، آدم فضایی ها دارن میان دنیا رو نابود کنم، مثل روز استقلال، فیلمی که رولند امریش ساخت، یا اینکه گودزیلا قرار حمله بکنه، یا اینکه طبیعت به هم میریزه، دنیا قرار منهدم بشه، از بین بره، مثل فیلم 2012 یا رولند امریش. خب تو این فیلم ها مردم دنیا همه هراسانن، میترسن. خب کی ناجیه؟ دولت امریکا ناجیه. قرار کشتی به نام کشتی آراک که نام کشتی از نوح هست مردم دنیا رو نجات بده. پس این مجموعه فیلم ها قرار است یک وحشتی رو ایجاد بکنه، از شیطان یخوف اولیا، اگه چیزی شما بترسید، در مقابلش هم یک ناجی رو ایجاد بکنه که ناجی مشخص امریکاست. حالا دشمن های تغییر کردن، یه روز تو فیلم هاشون چینی ها بودن، شوروی سابق بود، روسی ها، تا انقلاب اسلامی شکل گرفت. وقتی انقلاب اسلامی شکل گرفت، رسما ایده پردازی تغییر کرد، شد اسلام به اضافه ایران هسته‌ای، در کنارش روسیه، چین و کشورهای مختلف، که مثلا فیلم دمن حوسا تومارو رو نشون دادیم، مثلا فیلم اومگا کد رو نشون دادیم، تو تمام فیلم ها این رو شما میبینید. اما امروز در ادامه این بحث به ذهنم خطور کرد که با این پاورپوینت ما همراه باشیم، فکر میکنم موضوع برای دوستان خیلی دیدنی تر باشه. اتاق فرمان اگر محبت بکنن صفحه پاورپوینت رو نشون بدن، ما اسلام حراسی، ایران ستیزی تو سینمای هالیوود رو وقتی نگاه میکنیم، میرسیم به یک سری مجموعه فیلم هایی که خروجی این فیلم ها رو که بخوایم ببینیم میبینیم بسیار هدفمند دارن عمل میکنن. به عنوان مثال عرض میکنم ابعاد مختلف نبرد اسلام حراسی رو اگر بخوایم یاد بکنیم، اول نبرد در بعد معارف و مقدسات دینیه، یعنی معارف دینی هدف گرفته میشه و یک به یک اینها در افکار مردم دنیا قرار زمینگیر بشه، یا بهتر بگم چهره های دینی کدر بشه، مثل فیلم السید، مثل اون قسمتی از هری پاتر که وقتی قرار شیطان رو ببینه در یک سردابی با عمامه مشکی، اونم عمامه که تحت الحنک بسته، عمامه شیعی، مثل فیلم بادی. این مجموعه فیلم ها رسماً اون کسی که وحشت رو در دلها شک میده عمامه مشکی داره. خب این مردم دنیا اصلا آخوند شیعه رو میشناسن؟ اصلا مسلمان ها رو مگه اینقدر اشراف دارن بهشون که بدونن این ها شیعه هستن و اینها تحت الحنک میندازن؟ شما نکنید ایجاد ترس، اونم ترس جهانی از تعالیم اسلام، و تو عرصه های مبارزه با مقدسات دینی شکل‌گیری و مقابلش رو یک به یک شروع کردن کار کردن. دوم نبرد در بعد سبک زندگی دینیه، یعنی کسانی که سبک زندگیشون اسلامی است، اینها باید در بین مردم دنیا ازشون بترسی، وحشت داشته باشی. چگونه این شکل میگیره؟ تو تمسخر حیات دینی مجموعه فیلم هایی رو ساختن که نوع شریعه ما رو به تمسخر بگیرن، مسخره بکنن. به خاطر همین اینقدر راحت فیلم هایی میسازن به نام اینیسیس و توهین درش هست. ارائه الگوی اسلامی آمریکایی، اینی که از امام فرمود اسلام آمریکایی، این یک ایده خاصی بود که اینها ایجاد کرده بودند. یعنی اسلام آمریکایی رو شکل دادن. اسلام آمریکایی یا یورو اسلام، اسلامیه که اسلام وهابیت و اسلام لائیک، اسلام سکولار، اسلام بهائیت، اسلامی که مشروب میخوره مسلمان هم هست، یعنی اسلام اموی، اسلامی که نمونش رو معاویه ابن ابی سفیان انجام داد خیلی راحت. این اسلام رو تو قالب‌های رسانه‌های مختلف مردم نشان دادن. در مقابلش هم اسلام القاعده رو به عنوان اسلام شکل دادن در تفکر مردم. یعنی دو تا سو داشت. قیچی برنده‌ای که یه سوش افراط، یه سوش تفرید. افراطی‌هاش میشن داعش، افراطی‌هاش میشن وهابی امروزی که میتونید ببینید. تفریطی‌هاش هم میشن شبکه بی بی سی پرشین اینترنشنال و تفکراتی که اینجا پیش میاد و بهائیات دارن اون رو مدیریت میکنن. خب پس الگو دادن، حیات دینی رو رها نکردن. سومین بحث نبرد در بعد سیاسی و امنیتیه. تبیین اسلام طالبانی تو منطقه به عنوان اسلام مبنا و تأکید بر خشونت دینداران، که آقا هر کسی دیندار هست اینها خشونت طلبن. و بحث بعدی ایجاد اختلاف در میان فرقه اسلامی، مجموعه فرق رو مد نظر دارن و مقابله خاص با شیعیان. خیلی جالبه، در بعضی از جاها نبرد شیعه و سنی رو مطرح میکنه و در بعضی از جاها کل جامعه اسلامی رو شیطان فرض میکنه که سمبل شیعه اسلام اشعریه. بذار این رو تو پرانتز بگم، حالا فیلم های مختلف که پخش میکنیم تبیین میشه. ناگهان من وقتی یه دانشجو انگلستانی از من سوال میکنه، در سوالایی که داشتن میگه که فرق حاج قاسم سلیمانی با ابوبکر بغدادی چیه؟ مثلا ما این سوال برامون خیلی خاصه بود. در مثلا دانشجو انگلیسی من بیاد بگه که آقا جنرال سلیمانی با ابوبکر بغدادی فرقش چیه؟ بهش گفتم تفاوتشون چی هند؟ تو از من شباهت دارند که تو دنبال تفاوتش میگردی؟ گفت دیگه یکی هند دیگه، جفتشون مسلمانن و جفتشون میخوان انسانها رو بکشن، جفتشون در مقابل حقوق حقیقی بشر ایستادن. گفتن اشتباه داری میکنی. قاسم سلیمانی کسی بود که گروهی رو به نام مدافعان حرم شکل داد در مقابل حریمی که خداوند قرار داده بود بر انسان و افرادی که اومدند دست انسان رو بگیرن، از سختی ها، از این وضعیت به شما عرض کنم به کنیزی رفتن و به غلامی رفتند، این عده اومدن انسان رو نجات دادن به نام ائمه اطهار، اومد مدافع این حریم شد در مقابل داعش ایستاد. من کس قبول میکرد آقا نه، اینا همشون یکی هن، اصلا با هم نمی جنگن. اونها در مقابل امریکا سفارایی کردن. حالا شما بیا تازه اولین کلمه بابا اسلام داعش با اسلام شیعه اسم عشری که او تنها صف حقیقی در مقابل دشمنی و نبرد ضد انسانیته، اینقدر اینها تلفیق شده، اینقدر اینها با هم مخلوط شده و دشمن کاری کرده، مردم دنیا نمیتونن این رو از هم جدا بکننش. بله، یعنی میخوام بگم که اونجا دیگه غیر قابل تفکیک شده برای مردم، نمیتونن جدا بکنن، اینقدر با هم مخلوطش کردن تفکیکش سخت و مشکل شده. بحث بعدی ابعاد مختلف پروژه ایران ستیزیه. خب نکنه اون نگاه اسلام بود، نگاه ایران بود. اول از این چرا ایران؟ به خاطر اینکه امروز اگر که میبینید مردم دنیا وقتی قراره در امریکا در دانشگاهشون بگن مقبر اسرائیل، به زبان فارسی مقبر اسرائیل میگن، چون برند شده، زبان ایرانی برند شده. چرا؟ چون در مقابل استکبار ایستادن رو ایران و تفکر شیعی ایرانی اومد نرخ شاه عباسیش کرد. مگه جرأت داشت در مقابل صهیونیست بیسته؟ حضرت امام وقتی این رو ایجاد کرد و این کلام رو آغاز کرد، این کلام کلام قرآنه، اما کسی جرأت نداشته در بابش صحبت بکنه. مثلا دارم میگم بحث روز براءت در موسم حج، مگه کسی جرأت داره براءت بجوه از دشمنان، از صهیونیست زمان؟ فقط ایران بود دیگه، جای دیگه نبود. حالا این جهانی شده، درسته اونها میدونستن کانون کجاست. چرا بوش اون روز داد زد ایران محور شرارت است؟ همین جمله بوش رو در فیلم دمن حسا تومارو شما میبینید، میگه تحولاتی در ایران داره شکل میگیره که اون تحولات خاورمیانه رو تحت تاثیر قرار میده و سپاه آنتیکراس یا سپاه ضد مسیحیت رو وقتی میخواد نشون بده دوری میره عربستان و ظهور از حجت رو نشون میده در اون جایگاه. یه نکته میگه، میگه که اتفاقاتی که امروز افتاده در خاورمیانه سبب شده مسلمان‌ها قدرت خودشون رو پیدا کنن. حالا این فیلم در چه سالیه؟ سال 1981، یعنی سال 60-61 ما انقلاب سوری داره شکل میگیره، اونجا داره میدونه چه اتفاقی داره میفته. خب ستیز در بعد معارف و مقدسات دینی، ابعاد ترس جهانی از تشیع اسلام، اونم اسلام متکی به ولی فقیه. چرا میگم اسلام متکی به ولی فقیه؟ نکنید ما غالب قدرت‌های اسلامی رو که شما دارید میبینید، شما ولی فقیه رو داشتید. اصلا کسی نمیتونه بگه از زمان ائمه تا الان ولی فقیه در یه برهه نبوده، همیشه بوده. یکی از مقیاس‌های ولی فقیه که همیشه مردم باهاش سر کار داشتن مرجعیت تقلیده. مراجع تقلید تصرف میکنن در چی؟ در مالی که قراره در زمان غیبت در مسیری که امام معصوم دستور داده مصرف بشه. داله. به ولایت این فقیه شما میتونید این مال رو این چنین که او گفته مصرف بکنید. یعنی وقتی که مرجع تقلید اجازه نده، شما نمیتونید این مال رو هر کجا هزینه بکنید. شما موسم حج میخوای بری، فتوای فقیه شما با مرجع دیگری متفاوته، اعمالتون هم تفاوت میکنه. پس یه فقیه داره فتوا میده و اون ولایت داره بر شما حتی تو عملتون، درست شد؟ پس همیشه ولی و ولایت فقیه بوده، اما شاکلش تغییر کرد، شد حاکمیت ولایت فقیه. وقتی حاکمیت ولایت فقیه شد، یه اتفاق بزرگ افتاد. در سال 1305، 31 فروردین 1305، حکومت ایران، پادشاهش رضاخانه، 5 ماه اومده رو کار. در همون سال در فروردین 1305 هشتم شوال شکل میگیره، 1144 قمری قبور بقی رو تخریب میکنه. خب قبور بقی نکتش کجاست؟ نکتش اینه اون قبرستان بقی که امیر المؤمنین خانه‌ای در او درست کرد و در این خانه مناجات میکرد و این خانه به وصیت امام حسن مجتبی قرار شد اگر نگذارن کنار قبر پیغمبر که قبر جدشه و ملک مادریش بود که به ارث رسیده بود دفنش بکنن، اگر نگذاشتن حضرت منو ببرید تو خونه بابام علی دفن بکنید در بقی. آقا امام سجاد رو تو خونه پدریش یعنی خونه امیرالمومنین دفن کردن. وجود نازنین آقا امام باقر و امام صادق هم کجا دفن کردن؟ در خونه امیرالمومنین که واقع در بقی از کنار خانه عقیل. یعنی این حرم همون طوری که قبر وجود نازنین آقامون امیرالمومنین رو نوح آماده کرد، فخلع نعلک انک بالواد المقدس طوا، پیغمبر در باب عظمت بقی گفت امیرالمومنین توی اون بقی اومد یک حریمی رو ساخت، یک خونه‌ای رو ساخت که این خونه شد روزه مبارکه 4 تا امام معصوم، یعنی حرم 4 امام معصوم. 8 شوال سال 1144 یعنی یه چیز حدود 100 سال پیش اومدن تخریب کردن. خب چه اتفاقی افتاد؟ ما اون شیعه نداشتیم، اون مراجع تقریب نبودن، اون موقع عراق شیعه نبود، اون موقع شیعیان در افغانستان نبودن، در ایران نبودن. خب بودن. خب عظمت دم و قصه خروجیش یک اتفاق جهانی افتاد، کشور ایران یک روز عزای عمومی. خوب دقت بکنید، نهایتش این شد ایران یک روز عزای عمومی، چون کشور عربستان هم تازه سعودی ها رو کار اومده بودن، 3 سال تأخیر افتاد که ایران عربستان رو رسمیت بشناسه. 3 سال بعد هم ایران عربستان رو رسمیت شمرد، رسما حجاج اومدن رفتن مکه و مدینه و تمام شد. اعتراض اجازه ندارید، حرف اجازه ندارید بزنید. شما اگر ضد عربستان صحبت کردید اجازه ندارید وارد عربستان بشید. خب اما چه اتفاقی میفته؟ وقتی انقلاب اسلامی شکل میگیره، شیعه وقتی قدرت میگیره، اونجا حرم 4 امام رو تخریب میکنن، آب از آب تکون نمیخوره. اینجاها امروز به یک امامزاده ای به نام رقیه بنت الحسین نگاه چپ نمیتونی بکنی. حرم خود امام تخریب کردن انگار نه انگار. شما اینجاها به زینب کبرا اجازه توهین و جسارت به حرمش رو بهت نمیدن. مدافع حرم شکل میگیره. از کجا شکل میگیره؟ از افغانستان فاطمیون، از پاکستان زینبیون، از عراق حیدریون، از لبنان حزب اینا رو کی داره ایجاد میکنه؟ ولایت فقیه. یعنی شیعه یک پتانسیل عظیمی داره، هنوز این پتانسیل عظیم رو کسی نمیشناسه. خب دشمن اینو میشناسه. شبکه فاکس نیوز 3 ساعت برنامه گذاشت شب نیمه شعبان سر اینکه بابا ما خواب بودیم، وگرنه اون اتفاقاتی که مهدی گفته داره شک میگیره، مهدی داره میاد. مقدمش این بوده در اخبار خودشون ادعی میان زمین سازی ایجاد میکنن، یخرج اوناسون من المشرق فیاتون لل مهدی یعنی سلطان، اون داره شک میگیره. ایران در حالی که در دست ما بود از دست ما گرفته شد، ما داشتیم اینو حکومت میکردیم، ما رو کنار رفتیم. بعد ایران چه قدرتی پیدا کرده؟ امروز در اردن او داره صحبت میکنه. چرا؟ اردنی که اینقدر بسته است، افکار اردنی هایی که با اون وضعیت با ایران همراه میشه. چرا؟ چون وقتی موشک ها حرکت میکنه مردم اردن کف میزنن. چرا دارید کف میزنید؟ شما که دولتتون داره با صهیونیست ها همراه میشه. بله. اما مردم دارن امید و آرزو دارن به یک اتفاق جهانی. مردم یمن کجا و امروز مردم یمن کجا؟ یعنی اون اتفاقاتی که حضرت نسبت به آخرالزمان داره میگه و مرحوم آقای بهجت و خیلی از آقای میفهمدن اخبار ظهور رو از یمن پیگیری بکنید، دارید الان لمس میکنید.
بله.
یعنی بد جالبه. حالا دیگه کس جرأت داره به شیعه جسارت بکنه؟ نکنه میگم جسارت، نه اینکه یک گوشه یک کسی وایسه توهینی بکنه. بابا ما فراموشمون نشه، ما داریم در باب زمانی صحبت میکنیم که شیعه اثناعشری در طول تاریخ یکی مثل منصور دوانقی، منصور خسیس، خباستش اونقدر بود که وقتی بغداد رو میخواست تأسیس بکنه و بسازه این شهر رو، دستور داد بر هر پایه و ستون قصرهاش ذریه زهرا مرضیه قرار بدن، در بین خشت‌ها بسازن. با فرزندان امام مجتبی کاری کرد که احدی در خباثت نکرده. ببینید چجور اینها رو به قتل رسون، چجور اینها رو کش، در زندان ها چجور رفتار میکرد. اینها از گرسنگی میمردن و جنازه ها هم اونجا میموند و از این بو بقیه با این وضعیت جنازه روی جنازه هاشون بیفته. حالا چون بحث زامبیزاسیون رو خواهم گفت، خواهید دید اینها این کارو کردند با شیعه اثنا عشری. شما نگاه کنید در همین عصر معاصر خودمون سال 1305 که رضاخان روی کاره، چه فاجعه‌ای درست کردن. نام ابا عبدالله بردنش میشه حرام، مجالس امام حسین تعطیل میشه، عمامه از سر منبری ها و روحانیت برداشته میشه، چادر از سر زنها برداشته میشه. خب زن تو عصر معاصر خودمونه، کسی جرأت داشت بخواد حرف بزنه، رجز بخونه؟ آیا شیعه همچین قدرتی داشت که بخواد اگه کسی اونور دنیا بیادبی کرد رهبرش از اینجا بگه که سیلی میزنیم بعد فردا بزنم پدر صاحب بچه رو در بیارم، بعد امریکا، انگلستان، کشورهای مختلف بگن آقا قرار نبود اینجوری بزنید، مگه تو قرار بود قرار بذاری برای ما؟
خواهش میکنه نکنید.
آها، ده بار میگه نه حالا بعد فلان، بعد میگه قرار نبود اینجوری بزنید. نگید آقا من بحثم نظامی و سیاسی نیست، بحثم در باب این عقبه‌ای که بر ما گذشته. ما در یک زمانی بودیم که اجازه نفس کشیدن نداشتیم در طول تاریخمون، حتی تاریخ معاصر خودمون. شما تو همین تاریخ معاصر ببینید چه بساطی سر شیعه اثنا عشری در ایران در آوردن. یک اتفاقی رو در ایران زمان رضاخان شکل دادن انگلیس ها، اونم کشدار شیعه در ایران توسط یک قحطی ساختگی. در شهر مقدس قم یک قبرستانی به نام باغ بهشت. من پدر بزرگم جوان مرگ شد، خدا رحمتش کنه، 114 سال بیشتر عمر نکرد. ایشون سال 82 که از دنیا رفتن، من یادمه از زمان احمد شاه رو میگفت برا من، شخصیت بسیار ناب و باسوادی بود. خیلی از علما و بزرگان میمدن منزل ایشون و یه دل از آیون، خدا رحمت کنه، بزرگان به من میگفتش که ایشون عارفیه، عرفانش هم در اینه که میداند خداوند متعال کمال عالم رو در محبت ابا عبدالله گذاشته. چون اگه گره به کارش میفتاد، ایشون میفرمود که امام حسین فتح الفتوحه. ایشون یه روز به من گفتش که بابا یادم نمیره که توی قم روبروی چشمای من توی یه مغازه سر یک نون دو تا پسر با پدرشون دعوا کردن و یکی از برادرها رو کشتن سر یه قرص نون که زنده بمونن. پدر و پسر همدیگر رو زدند. من دارم میگم که شما ببین تو هم ایام تهران چه اتفاقی افتاده، تو هم مشهد چه اتفاقی افتاده. بعد ایشون میفرمود که یادم جنازه ها رو میبردن پشت همین باغ بهشت خاک میکردن، بعدها که اومدن این قبرها رو گسترش بدن رسیدن به گور دست جمعی، 200 تا اسکلت تو اون گور بود فقط. نکنید چیکار کردن با ما، چه اتفاقی میفته؟ شما فهم میکنید کربلا در کربلا تمام شد؟ خیر، کربلا استمرار داره. مادامی که شیعه منتظر وجود نازنین حضرت حجته، قطعا باید حذف شه. یعنی اینها پروژه ریختن حذف وجود نازنین حضرت حجت، نمیتونن، اشکال نداره، ما اصحابش رو حذف میکنیم، او نتونه جلوه نمایی بکنه، شکل نگیره، قدرت پیدا نکنه. حالا انقلاب اسلامی شکل گرفت. وقتی انقلاب اسلامی شکل گرفت، ایدئولوژی هالیوود هم چیکار کرد؟ تغییر کرد. پروژه این دیگه هیچ ساختارا رو تغییر میده، اصل مشخصه، هی تغییراتش رو درست میکنه اونجوری که میخواد میسازه. خب شد انقلاب اسلامی و شیعه و ایران منبع شرارت و مردم دنیا باید متنفر باشن از ایرانی. مردم دنیا باید وقتی یک ایرانی رو میبینن بترسن از یک ایرانی. حالا شما نگاه میکنید ستیز در بود سبک زندگی دینی، اینجا وقتی نگاه میکنید ترسیم خشونت باستانی تو سرزمین ایرانه. مجموعه فیلماشو من یک به یک اینها رو اگه زنده باشم امروز پخش میکنم. ترسیم جامعه ایرانی در فیلمها، خاکستری نشان دادن اوایل انقلاب. مثلا فیلم 300 رو شما نگاه بکنید، مثلا فیلم 300 مادامی که لشکر ایران رو داره نشون میده، لشکری که صورتها مثل اجانین هست، امامه های مشکی به سرشون بستن، پرچم هاشون مشکیه و سیاه‌سفیده، وقتی قرار رومی ها رو نشون بده رنگی نشون میده تصویر، بحث خشایارشاه و از اون جنگ عظیم. بعد از اون حمله داعش شکل گرفت، مردم دنیا تداعی قیافه داعش رو به ایرانی ها نسبت میدادن. شما فیلم بدون دخترم هرگز رو میبینید، اول انقلاب رو داره نشون میده و وضعیت خاص ایران رو، ایرانی که زن درش جایگاه نداره، دختر درش جایگاه نداره، زنها در مشقتهای عظیم و تفکرهای به شما عرض کنم فکر میکنم روم باستانم اینجوری نبودن، آره، اما اینها رو همه رو روی ایران و شیعه ایرانی نشون میده، نسبت میده. ستیزه در بعد سیاسی و امنیتی، معرفی ایران به عنوان محور شرارت، بزرگ نمایی درباره ایران هسته‌ای، ایرانی که تهدید بر مردم دنیا، این شیعیان هر لحظه امکان دارن دنیا رو به هم بریزن و ایجاد ترس جهانی از نیروهای نظامی خصوصا سپاه پاسداران. حالا تو فیلم‌های مختلف اومده یونیفرمشون، تیپشون، قیافشون. حتی یادمه این بازی یا مهدی یا آی جیا، شما وقتی افراد رو تو این بازی میکردی میکشتی، اون کسی میگفت یا مهدی یا اون کسی میگفت حاجی، میمدید میدید چهره بچه ها سپاه پاسدارانن. نکنید این فیلم مال دیروز امروز نیست، اینها پروژه ساختن. اسلام حراسی و ایران ستیزی رو تو باب دینی اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، این نگرش که اغلب تو فیلم های ماورایی، علمی، تخیلی، علمی تخیلی، مجموعه فیلم هایی رو ساختن که به مردم دنیا بگن آقا این یک باور است، یعنی از نظر علمی ثابت شده اما تخیلی بود. مثلا تو فیلم 2012 قرار یک تخیل رو، نابودی دنیا رو، تو قالب این که آقا علمیه، دانشمندی تو هندوستان به این رسید، ما تو مراکز علمیمون بهش رسیدیم، علمی تخیلی، یعنی رسما با ژست‌های علمی تخیلات رو به مردم القا میکنن. یا فیلم‌های اسطوره‌ای بدون دامنه زدن به گونه‌های خاص تو بحث پروژه آخرالزمان سازی هالیوود که در خدمت هست.
خدا قوت. یه تنفس داشته باشه جناب استاد، ما هم یه بخش می‌بینیم ان شاء الله در خدمتتون هستیم. بسیار عالی. یه بخش ببینیم ان شاء الله در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
میرسد آن که به دنیا نفحاتی بفرستد، به لب گم شدگان آب حیاتی بفرستد. میرسد مرد اگر درد زیاد است همی نیست، میرسد بر لب هر خیم فراتی بفرستد. جلوه خورشیدی ما، خنده تاییدی ما، عرض ازانی تو عبد آین توی، حضرت آدی میرسد. میرسد آن مرد که در وادی حیرت، به شب تیره سهر و عرفاتی بفرستد. اهل باران و بهار است، مقدر شده روزی سوی هر مزرعه تشنه قناتی بفرستم. جلوه خورشیدی ما، خنده تاییدی ما، عطر ازانی تو عبد آین توی، حضرت آدین توی، صبح جهانی. غیبت از ماست جماعت، مرد تنهاست جماعت، ما کبیریم همیشه، او که دریاست جماعت. جلوه خورشیدی ما، خنده تو، حضرت آدین
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از همراهیتون. بیننده شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هستید با برنامه عصر انتظار، در خدمت شما هستیم. بخش اول برنامه تقدیم نگاه پر از مهر و محبت شما عزیزان شد. بخش دوم رو انشالله با ما همراه باشید که نکات بسیار شنیدنی و جذاب و در واقع خیلی نو و تازه است. در واقع این مطالب انشالله که با ما همراه باشید انشالله مفید براتون واقع بشه. جناب استاد در خدمت شما هستم.
شما عرض کنم که رسیدیم به این قسمت، اسلام حراسی و ایران ستیزی در قالب بسیار ظریف، اونم در ستیزه های دینی. وقتی ستیزه های دینی رو داریم اینجا یاد میکنیم، اول مبارزه با مقدسات ویژه ما. خب مقدسات یک مسلمان شیعه کعبه است، بعد کجاست؟ یعنی از قبله شروع میکنید، از اسلام، بعد نبی مکرم محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیهم اجمعین هست. یه نکته رو اینجا بد نیست بگم، شما مجموع فیلم هایی که نگاه میکنید داره ذهنها رو آماده میکنه. اول اومدن در سال 2010 فحاشی و جسارت به پیغمبر کردن، خب واکنش چی بود؟ همه که مثل ایران نیومدن جواب بدن که. یا فیلم فتنه رو ساختن، ما فیلم فراتر از فتنه رو ساختیم، یا یک سری مباحث رو تو دنیا مطرح کردیم. اونها ادعی رو به عنوان القاعده درست کرده بودن، به عنوان طالبان درست کرده بودن که اونها بیان کشتار انجام بدن در حمایت از پیغمبر، به مردم دنیا بگن که نگاه کنید ما جانی هستیم، ما وحشی هستیم، شما جسارت کردید، ما باید این چنین همه رو به آتش بکشیم. یعنی پروژه کار خودشون بود. ما تو مجموعه فیلم ها، یه دونه از فیلم ها که سال 2011 بسیارم اثرگذار بود، فیلم جاودانگان هست. فیلم جاودانگان، حالا من قطعه ای از این فیلم رو با هم میبینیم. عجیبه این فیلم.
تمام انسان ها در سقراط،
یک فضای مثل کعبه، چهار گوشه، که 12 پنجره داره. خدایان دروغین رو در او قرار داده، خدایانی که در یک غیبت هستند و قرار از این غیبت خارج بشن. اینها در این کعبه، الان شما چند پنجره میبینید در مقابلتون؟ اگه دزدی
8 تا 12 تا
ناکنید، دقیقاً 3 عمودی 4 افقی. این از بالا داره نشون میده، در یک غیبتی هستن و قراره از این غیبت خارج بشن و قیام بکنن. خب رأس این چند تا اصل رو شما می‌بینید. اصل اول این که بحث منجی‌گرایی رو مطرح می‌کنه، این که وقتی آزاد میشن اولین اتفاق اینه که لشکریان خودشون رو آماده می‌کنن. جالبه، شما در این فیلم یک زن و چهار مرد رو میبینید که 5 تنی هستن که قراره یک تقابلی اتفاق بیفته در نبرد با این خدایان و مردم دنیا. خب نمیتونید بگذرید چرا توی یک کعبه، چرا 12 تا، چرا این که یک زن چهار مرد، چرا تصاویر خیلی شبیه ارباب حلقه ها، اون لحظه ای که قرار لشکرکشی انجام بدن. نکنید قرار یه پازل رو به مردم دنیا بده آروم آروم. شما فیلم بعدی که میبینید فیلم اینیسیس هست. اصلا اینیسیس به چه معناست؟ اینیسیس یعنی معصوم پاک. این یک اصطلاحه، وقتی یک نفر رو میخوان بگن تو خیلی پستی میگن اینیسیس، تو خوبی. یعنی میگن نشسته پاک. این فیلم درست کردن برای جسارت پیغمبر ما اینیسیس. اول فیلم رسما نشون دهندش اینه، به عبدالمطلب میگه که یک پسری رو آوردند، میگن او بچه عبداللهه. عبدالمطلب میگه که علیاذ بالله پسر من که 2 سال پیش مرده. یعنی از اول جسارتش اینه، او حلال زاده نبود. یعنی با این جسارت شروع میکنه تا دلتون بخواد نسبت وجود نازنین حضرت خدیجه سلام الله علیها توهین میکنه. تو این فیلم توهین به حضرت خدیجه، توهین به پیغمبر. بعد شما وقتی این فیلم ها رو نگاه میکنید شاید یکی یکی ذهن میرزه به هم که آقا چه خبره. مثلا دارم میگم یکی از این فیلم ها فیلم کلش آف تایتان هست، نبرد خدایان. کسی که این ویژگی ها رو داره، نبرد فرزند خدا با نماینده شیطان، اون کسی که شما میبینید پشت به تصویره و هر کسی میرسه او رو از وسط دونیم میکنه، فرق شکافته است، شمشیرش متفاوته با شمشیرهای دیگه است. جای جای فیلم شمشیر مد نظره. پیدا شمشیر؟ خب او داره می جنگه تو یک سرزمینی. خب این سرزمین کجاست؟ ناگهان شمشیرشو می بینید دولبه. دستشو قطع میکنن، دست نماد قدرته. اما این دست قطع کردنه، اینجا رو ببینید، او توی سرزمین باز یدش قدرت شیطانیش احیا میشه، باز تبدیل میشه. خب این تصویر رو میبینیم کجا داره میره؟ این کوه به دماوند شبیه نیست؟ خیلی ها روی کارت به شما عرض کنم بانکیشون، کارت ملی بانکی سیباشون هست این تصویر. چنارهای پای دماوند و کوه دماوند. خب شاید این تصویر شماست. خب بریم جلوتر ببینیم تصاویر کجا رو نشون میده. قطرات خونش داره میریزه رو زمین. اونجا کجاست؟ آیا نماد پرشیانه ها رو که شما بخواید نگاه بکنید در تخت جمشید چه نمادی از این تر از این نماد؟ حالا تصویر کاملتر میشه، کاملتر میشه. اینجا رو ببینید. خب ایران، ایران، خب ایران عزیز ما. خب تخت جمشید یک نمادیه که مردم دنیا وقتی میخوان ایران رو نگاه کنن، ایران باستان رو میخوان ببینن، با چه بله تخت جمشید. یا مثلا این تصویر رو ببینید، رها نمی کنه. نکنه این تصویر. او رسمن شیاطین رو می طلبه، از کاری میگه و این شیاطین و اجانین یاورانش از زمین احیا میشن، گویا از خاک بیرون میان، گویا رجعت میکنند، احیا کننده است، از خاک بیرون میان اینها و در کنار او می جنگن. جالبه. حالا من چون قطعاتی از این فیلم بخوام پخش بکنم، یه قطعه دیگه از این فیلم هست، بعضی وقتا آدم میمونه که آیا مردم دنیایی که هیچ شناختی ندارن نسبت به وجود نازنین امیرالمومنین، اینجا این تصویر نگاه بکنید. این خانم اله هست، گویا شخصیتی که رابطه است با خدا نسبت به این شخص که فرزند خدا روی زمینه. خب الان اون شخص پشت سرشه، فرق چگونه است؟ فرق شکافته. از پشت خنجر میزنه. فکر کنم دولب شمشیر مشخص. نها کنید، شما باید وحشت داشته باشید نسبت به کسی که شمشیر دولبه داره، وحشت داشته باشید نسبت به کسی که وقتی شمشیرش دو لب از فرقش شکافته است. چون مردم دنیا که اصلا تصور نمی کنن امیرالمومنین رو. ببخشید یک سوال، مگر مردم دنیا اگر علی قرار بود ببینن علی رو، غیر از اون تصویری که هالیوود از فیلم محمد رسول الله شکل داده و وقتی میخواد علی رو نشون بده یک ذوالفقار رو مردم دنیا نشون میده، آیا غیر از اینه وقتی یک نفر نزدیک میشه به اسلام و بعد به شیعه، وقتی نزدیک شد کم کم میرسه به یک کلید واژه ها که قراره وقتی به این کلید واژه ها رسید بدش بیاد، متنفر باشه؟ چرا تو فیلم هری پاتر شیطان رو اون چنین نشون میدن؟ چون قراره در اوج خباثت این تصویر و در اوج استرس و ترس این تصویر به فرزند من منتقل بشه، ولو یک بچه در ایتالیا باشه، یه فرزند در اروپا باشه. که چی؟ که این که اسم علی، چهره، این تصویر اومد این بریزه به هم. آیا گودرزی بد نیست شنوندگان و بینندگان برنامه ما وقتی دارن به سوالایی که تو ذهنشون برخورد میکنه جواب ما میدیم، بهشون بگیم که این بازی بازی جدیدی نیستا؟ بچه 2-3 ساله که حب و بغض رو میخواد بشناسه، معاویه داره حب و بغض رو بهش یاد میده. یک گوسفند رو به این بچه میده، بچه 2 ساله چی میده؟ کیف میکنه. بچه 2 ساله عاشق این گوسفنده، با این بابایه بازی میکنه. بعد بهش میگه که شبونه بعد از 2 روز این گوسفند رو میکشن، میگن علی دزدید. ببینم مگر اون بچه تو شام علی رو میشناخت؟ مگه علی رو دیده بود؟ مگه ما نمیگیم آقا این دوربین، اون اس، اون دوتا نمیدونم فرق شکافته، این شمشیر، اونجا علی رو نمیشناخت که. بهش گفتش که علی دزدیده، علی دزدیده. این بچه بغضش علی بود، حبش معاویه بود که بهش گوسفند داده. یعنی با حب و بغض اینو درست کردن، رسید به ساعتی که کاروان اومد به شام. اون موقع رو کردن به این کاروان، گفتن که شما قرار وارد یک شهری بشید که مردم شهر منتظرتونن. به مردم شهر گفتن فرزندان علی دارن میان. این بچه ها بغض دیرینه داشتن. نکنید ما وقتی دنیا داره نسبت به شیعه و وجود رازین آقا امیرالمومنین، مولا الموحدین و ائمه اطهار این چنین بغض ورزی میکند و بغض سازی میکند و وحشت ایجاد میکنه، اصلا اون نزدیک نمیتونه بشه. چه برسه بخواد چیکار کنه؟ بخواد با آقا امیرالمومنین همراه بشه. گرچه دشمن همیشه دشمن بوده، کارش رو باید انجام بده، ما هم موظف بودیم درست رفتار بکنیم. من میخوام بگم که تو این پروژه مردم دنیا قراره این تصویر رو ببینید، این تصویر رو ببینید، خیلی عجیبه. یک بار دیگه داریم میبینیم این تصویر رو ببینید. قراره چه اتفاقی بیفته؟ فرق شکافته، دقیقاً خنجر از پشت زدن به یک زن و اینکه به یه زن رحم نکردن، اونم اوج رذالت و شمشیر دولت. به این فیلم میگن که نبرد تایتان ها، نبرد خدایان. مثل این فیلم و فیلم ها الا ماشاءالله است. دومین مبارزه رو که شما میبینید مبارزه با شعائر بنیادین اسلامه. مثل چی؟ مثل قرآن، مثل نماز. چه فیلم هایی رو ساختن؟ مثلا فیلم تعادل رو ساختن 2002، مثلا فیلم جنگیر رو ساختن. فرصت نیست، نمیخوام فیلم جنگیر رو پخش بکنم. ما در سال 1937 و 2001 دو تا فیلم جنگیر داریم، ده ها فیلم جنگیر ساختن و این دو تا فیلم رسما صحبت میکنن. مثلا تو فیلم 1973 یک ثانیه دو ثانیه از این فیلم پخش کردنش فکر کنم خارج از آره لطف نباشه، یعنی در حد بسیار کم و کوتاه. اذان پخش میشه، وقتی اذان پخش شد شما این تصویر رو میبینید. خب اذان داره پخش میشه با چی؟ با این تصویر. یک شاید غروب. شاید غروب. من همیشه سر کلاس از بچه‌ها می‌پرسم که الان تو این تصویر چی می‌بینید؟ میگن آفتاب داره غروب میکنه. میگم آیا وقتی خورشید هست اذان میگن؟ میگن نه. میگن پس اذان کیه؟ میگن چون شاید اذان صبحه. میگن وقتی خورشید اومده اذان صبح. میگن نه. میگن اذان عصره. میگم اذان عصر اینقدر خورشید در حال غروب کردنه؟ میگن نه. ببینید تصویر رو. سرخ شد کاملا.
بله
نها کنید قرار چه اتفاق بیفته؟ اللهم صل علی محمد و رحمت. خب روز شد. قرار هالیوود این کار رو انجام بده، اذان هالیوودی پخش بکنه. اذان هالیوودی نه صبح، نه ظهر، نه عصر، نه مغرب، نه عشا. قرار تفکر مردم دنیا رو با اون تصویر غروب نزدیک کنه. چرا؟ چون غروب در ادبیات مسیحیت چیه؟ لحظه نحوسته. میگن روز خیره، شب شره. برعکس ادبیات ما که ما تو ادبیاتمون چی میگیم؟ ما میگیم که لیلة القدر خیر من الف شهر. درسته؟ اونها این تفکر رو دارن. اون داره این رو آماده میکنه تا زمانی که میخواد توی جاهای فیلم ترس رو وحشت رو بهتون نشون بده، این غروبه رو بذاره اون اذان و اون تدائی، که شما وقتی این تصویر غروب رو میبینی با این حال اون اذانه بیاد تو ذهنت. شما این رو میبینید تو فیلم. کاری ندارم. او دنبال توتم شیطان میگرده. تو یک قبرستانی در عراق، قبری در عراق، شیطان اونجا پیدا میکنه، توتمش رو پیدا میکنه و شیطان از عراق خارج میشه. من میخوام به شما عرض کنم که یه چیزی اینجا هست خیلی عجیبه. وقتی بهش میگن که این چیه، اینجا رو ببینید. این توتم رو داره تمیز میکنه. این تصویر رو ببینید. این توتم شیطانه. وقتی میخواد شیطان رو ببینه، تصویر وحشت، ترس تو صورتش نمایان میشه. خب این چیه؟ چی به ذهن خطور میکنه؟ آی پدر مرین که قرار جنگیری بکنی. بلافاصله یک مسجد و اون حالت غروب، یه جامکات تو صورت این چی میبینی؟ اون مسجد. بعد هی المان‌های مختلف رو نشون میده، اذان رو نشون میده، نماز خوندن مسلمان رو نشون میده، که بعد یک آهنگ ترس و استراب نشون میده که هر لحظه داره این رو بهت میگه که بین این سرزمین و این توتم شیطان و ابلیس چیه؟ ارتباطه. خب این مثلا فیلم جنگیر. بعد شما فیلم‌های مختلف رو دارید. توی مبارزات با شعائر رو بگذاریم، میشه مبارزه بنیادین با شیعه در برابر اسلام تسنن. شیعیان در برابر اسلام تسنن، یعنی اینا دوتا بودنش یه بحثه و اینکه چگونه شیعه رو بزنن یه بحث دیگه است. رسما اونجا میاد میگه آقا اسلام و مسلمان رو باید ترسید، اما میشه با یه عده مسلمان کنار اومد به نام وهابی ها. بله. مثلا وقتی این رو نگاه میکنید، میگم من بعضی اوقات تو بعضی از جملات آدم متحیر میشه. این فیلم رو ببینید. این فیلم هست نامش طلای سیاه، بلک گولد. دو تا نکته در مورد این فیلم بلک گولد بگم. وقتی 2011 این فیلم ساخته شد، سال 2012 نام این فیلم عوض شد، باز همین فیلم رو اکران کردن. شما تو 2012 میبینید که نام فیلم تغییر میکنه، میشه شاهین برمیخیزد. من خیلی برام سوال شده بود چرا این فیلم رو یه بار دیگه دارن پخش میکنن به نام شاهین برمیخیزد. میدونید چرا؟ برای اینکه توی این فیلم قراره شیعه رو نشانه بگیره و وهابیارم بگه یه اتفاقی افتاده. اتفاقش رو انشالله و این فیلمو جلسه بعدی بهش میپردازیم. پس بحثمون رسید تا نگرش ویژه و نبرد با اسلام، به خصوص شیعیان، و یک درجه شاید بگیم شیعه رو، 100 درجه شیعه رو زمین بزنن و بگن میشود گروهی از مسلمان ها رو باشون ارتباط برقرار بکنیم، اما با شیعیان به هیچ وجه.
بسیار عالی. خدا قوت جناب استاد. خیلی ممنونم. خیلی تشکر میکنم که توضیحات خیلی خوب و اینکه استفاده کردیم انصافا لذت بردیم. امیدوارم خدا سلامتی عنایت کنه و همیشه ما بتونیم از وجود حضرت عالی تو این برنامه ان شاء الله استفاده کنیم. خیلی ممنون از شما بیننده عزیزم که همراه ما بودید. انشالله که مرتبطش شما قرار گرفته باشه، که من امیدوارم رفته میگم قطعا همین اتفاق افتاد و به برکت خدا امام اثر با هناله الفداوت این شبکه که به نام مقدس ایشون هست قطعا عنایت ایشون هست و ما میتونیم انشالله بهره بریم از این لحظات. خیلی ممنونیم، امیدوارم که باز هم فرصتی بشه در یک عصر انتظار دیگه در خدمت شما بیننده های عزیز باشیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار چه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.